أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله پنجم از مسائل ششگانه که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در مقصد ثانی عنوان فرمودن این است. فرمودن الخامسه اذا کان للزوجته من المیته ولد. اگر زوجه فرزند داشته باشد از این شوهری که مرد، و اگر فرزند داشته باشد از شوهر دیگر، اون داخل در این حکم نیست. اذا کان لزوجته من المیت ولدان ورثت من جمیع ما ترک. این فرع اول. یه وقت از زوجه فرزند ندارد، یه وقت فرزند دارد منتها از زوج دیگر است، این دو فرض خارج است. یا از فرزند دارد از این زوجی که مرده است، در این حال این زن چون فرزند هست، یک هشتم از جمیع ما ترک این میت ارث میبرد، چه منقول چه غیر منقول. اذا کان لزوجته من المیت ولدون، این فرزند چه دختر باشد چه پسر، اگر زوجه از این زوج که مرد فرزند داشته باشد، یک هشتمی که ارث میبرد هم از منقول و غیر منقول است. و اگر فرزند نداشته باشد، حکم دیگری است که تو همین فرضی میکنند، ورثت من جمیع ما ترک. در این صورت زن از جمیع ما ترکه المیت ارث میبرد، چه منقول چه غیر منقول، چون فرزند دارد از خودش. ولو لم یکن، اگر از او فرزندی نباشد، خواه از زوج دیگر فرزند داشته باشد نداشته باشد، لم ترث من الارض شیئا، از زمین ارث نمیبرد، از ماسوای زمین ارث میبرد. ما سوای زمین اعم از بنا و اقار و امثال ذالک است. تنها منقول نیست، از خود زمین ارث نمیبرد. خانه زمین نیست، مغازه زمین نیست، بناهای دیگر زمین نیستند، از اونها ارث میبرد. از اونها هم باید تأمل بشود که از عین اونها ارث میبرند یا از قیمت اونها ارث میبرند. پس فرع اول این شد که اگر مرد نمیرد و از این زن هم فرزند داشته باشد، این زن از جمیع ما ترکه المیت ارث میبرد، چه منقول چه غیر منقول. و اگر از این زن فرزند نداشته باشد، فرزند دارد ولی از این زن نیست، لم ترث من الارض شیئا، معیار منقول و غیر منقول نیست، معیار زمین و غیر زمینه. وقتی از زمین ارث نمیبرد، چیزهایی که روی زمین است اونم که مقابل نقل نیست، ناچار باید اونا رو تهیه کند، قیمت کنند، دو قیمتش بدن. و اعطیت حصتها من قیمت الالات و الابنیه، از امور منقول هم که خب ارث میبرد. این قول اول. فقیل لا تمنعوا الا من الدور والمساكن، در این صورت تنها از خانه و مسکن ارث نبرد، این چیزی نیست که از مسلق زمین ارث نبرد. ممکن است باغ باشه، از باغ ارث میبرد، از اقار ارث میبرد، از مزرعه ارث میبرد، از مرتع ارث میبرد، از خانه و مسکن ارث نبرد. این قول دوم. و خرج المرتضی رحمه الله تعالی قولا ثالثا، تخریج کرده، فتوا داده. خروجی فتوای سید مرتضی این است که تقویم الارض اینطور نیست که اصلا از زمین ارث نبرد، از قیمت زمین ارث میبرد، زمین را قیمت میکنن و یک هشتم قیمت زمین را به اون میدن. و تسلیم حصتها من القیمه. پس اینا اقوال در مسئله است. مرحوم محقق بعد از نقل این سه قول می فهمد ولقول الاول و ازهر، نه اشهر، نه اقوا، نه احوت. یه وقت است که در برابر نقل قول دیگری است و قول دیگر مشهور باشه، اینو میگن اشهر. یه وقت است که نه از ذره قدرت استدلال است، میگن این اقوا. یه وقت از ذره جمع بین حقوق است که رعایت احتیاج میشه، میگن این احوت. یه وقتی برابر استظهار از نصوص است، میگن این ازهر. این رعایت ها رو برهم حقیق تو متن شرایع دارد. میفهمد این ازهر است، یعنی در جمع‌بندی نصوص و استظهار از این نصوص، این قول که قول اول بود ازهر است. یعنی اگر شوهر از همین زن فرزند داشت، این از منقول غیر منقول، از زمین و غیر زمین ارث میبرد بالقول المطلق به سایر ورثه، و اگر نبود که قیمت اونها ارث برد، از زمین ارث نمیبرد. این اصاره ترجمه گونه متن فتوای مرحوم محقق. اما والذی ینبغی ان یقال، در هر مسئله اول باید اون اصل اساسی و رکن اولی تأسیس بشه، که اگر ما موارد شبهه‌ای داشتیم، یک جا به نص خاص بر نخوردیم، یک جا به دلیل مخصوص بر نخوردیم، به این اصل مراجعه کنیم. در تلیعه بحث میراث، آیات نورانی سوره مبارکه نساء که به منزله تأسیس اصل بود، اونجا قرائت شد، تفسیر شد. از تفسیر اون آیه 11 و آیه 12 و آیه 176 برآمد به این که زن و مرد در ارث بری یکسانند، منقول و غیر منقول ندارد، ارز و غیر ارز ندارد. مستحضرید که در معاملات سمن به جای مسمن می نشیند، مسمن به جای سمن می نشیند، این تو مبادلات ملکی. ولی در ارث مالک به جای مالک می نشیند، نه مال به جای مال. مالی به جای مال نمی نشیند، نقل انتقال مالی نیست که مالی منتقل بشود در برابر مال. در ارث نقل و انتقال مالک هاست، یعنی وارث به جای مورث. کجا باید بشیند؟ هر جایی که مورث می نشست این می شیند. مورث روی زمین و غیر زمین سلطه داشت، این هم روی زمین و غیر زمین سلطه دارد، که مالک به جای مالک می نشیند، نه ملک به جای ملک می نشیند. ظاهر آیات 11 و 12 و امثال ذالک این است که مرد از جمیع ما ترکت المیت زن اسم برد، زن از جمیع ما ترکه ها زوج اسم برد. منتها مقدار اسم فرق میکند. حد اعلای ارث زن ربع است، بعد ثمن. حد اعلای ارث مرد نصف است، بعد ربع. در میراث فرق نمیکند، در سهم الارث فرق میکند. این اصل اولیست. اگر کسی بخواهد بگوید زن از زمین ارث ندارد، باید دلیل مطمئن داشته باشد. از قدما ابن جنید برابر همین قرآن فتوا دادن، بسیار از اهل سنت هم برابر همین آیات فتوا میدن. و اگر روایتی از اهل بیت علیهم السلام برسد که مطابق با ظاهر قرآن باشد، میان هم بر تقیه شد، چون طبق روایات دیگر سهم زن و مرد فرق میکنند. پس اگر یه روایتی مطابق با ظاهر قرآن بود، خلافاً لفتوای اهل بیت و وفاقاً لأهل عامه، اینجوری فتوا دادن. وگرنه روایاتی که از خود ائمه علیه السلام رسیده است، این است که زن در بعضی از شرایط از زمین ارث نمی‌برد، از غیر منقول ارث نمی‌برد. برای ثابت بشه که آیا شهرت است یا نه، اجماع است یا نه، اثبات این نسبت به عصر اول آسان نیست. برای اینکه اون عصرهایی که تألیف شده کتاب دارن، میشه از کتاب اینها فتوای اینها رو به دست آورد. بعضی نظرشون اینه که ما فتوای فقها را از کتابهای اینا به دست میاریم، ولی تنها کافی نیست. بزرگان فقهی ما بعضی ها فقیهن کتاب دارن، بعضی هم راویند و محدثن، از زراره، از محمد مسلم، از عمران ابن اعین، که کتاب فقهی ندارن، شما فتواهی رو از کجا دست میارید؟ نظرشونه که ما از فقهای صدر اول فتوای اینها رو از روایت اینها به دست میاریم. همین که این آقا این روایت نقل کرد برمیش فتوای اونه، چون اون روزها روایات متعرض و اقوال متعدد نبود. فتوای زراره را ما از روایتش به دست میاریم، فتوای محمد بن مسلم را از روایتش به دست میاریم، اما فتوای شیخ طوسی را و امثال ذلک را، ابن ادریس را از کتابش به دست میاریم. اگر ما بخوام ادعا کنیم که در صدر اسلام در فلو مقطع تاریخی فقها ها این چیزی میگفتن، اگر اون فقیه کتاب فقهی داشت که مراجعه میکنیم، اگر نداشت از روایت او فتوا او رو میفهمیم، چون در اون روزگار فتوای این بزرگان متن روایات اینها بود. بنابراین اگر ما بخواهیم اقوال رو دست بریم، راش اینه. ابن جنید چون سابقه فکری دیگه داشت، مطابق با اهل سنت فتوا میده، ولی قبل از ابن جنید و بعد از ابن جنید گفتن این طور نیست. اگر زن بخواهد ارث ببرد، از جمیع ماترک ارث نمیبرد، از منقول ارث میبرد، از غیر منقول فیه محل بحثان، یا اصلا ارث نمیبرد یا از قیمتش ارث میبرد. بنابراین یه اجماع محققی نیست که ما برابر اون اجماع محقق تر کنیم، یه شهرت تامه نیست که ما بخواهیم به اون شهرت بکنیم. برفرض هم اتفاق باشد، اجماعش مدرکیست فضلن از این شهرت، با بودن آیات که بهش استدلال میکنن، با بودن روایات فراوان که بهش استدلال میکنن، بعیده که ما یه اجماع تعبدی داشته باشیم یا یه شهرتی داشته باشیم که کار اجماع را بکنن. این نیست. پس ما ایمو اون اصل اولی مستفاد از آیات و روایاتی که شرح اون آیات است. و بسیاری از این بزرگان تو کتاب‌های تفسیریشون حرف جدیدی نیاوردن، از امین الاسلام نقل میکنن، از غیر امین الاسلام، کسانی که در این سدن نقل میکنن، معلوم میشه فتوای اینا مطابق با ظاهر آیه است. چون اگر مخالف بودن گفت تفسیرش دو فقه میآید یا مثلا اشاره بکنن. از این بزرگواران هم نمیشه استفاده کرد که نظرشون اینه که زن از غیر منقول ارث نمیبرد، بلکه اینا هم همین آیات رو معنا کردن به ظاهرش گذاشتن. ظاهرش این که ولکم نصف ما ترک، یعنی همه ما ترک، نصف اون چرا که ترک کردید این مرد میبرد، چه منقول چه غیر منقول، یا روب را میبرد چه منقول چه غیر منقول. پس بنابراین روب و سمنم همینطور هست، چه منقول چه غیر منقول. اگر بخوایم فتوا بدیم که فرق است بین منقول و غیر منقول، نص خاص بدون معارض میخواد. روایتی که ما در بحث دیروز آوردیم بخونیم، اون روایت به موقع بود، منتها مسیر بحث عوض شد. اون روایتی که ما دیروز از کتاب نکاح چند سطر از خوندیم، این وقفی محله، برای اینکه در صدر این روایت دارد که این نابالغ ها وقتی بالغ شدن خیار دارن، و یک از اقوال مسئله از وسائل جلد 20 صفحه 278 روایت 9 باب 6 از ابواب عقد نکاح این بود: مروه کنینی عن الحسن بن محبوب عن ابی ایوب الخراز عن ولید کناسی قال قلت ابی جعفر علیه السلام متى يجوز للأب أن يزوج ابنته ولا يستعمرها، کی میتواند دخترش به عقد کسی در بیاره و تحصیل رضایت او لازم نیست، لازم نیست امر او را، رضایت او را، نظر او را بخواد. قال اذا جازت 9 قبل 9 که مشکلی داشت، وقتی که از 9 گذشت پدر میتواند او را بعد کسی در بیاورد. فإن زوجها قبل بلوغ 9 کان الخیار لها، این ولایت داره، چرا خیار برای او باشه؟ بعد البلوغ ممکن است کسی بگوید که خیار دارد، اما قبل البلوغ چرا؟ این برمیشه ولایت ندارد، برمیشه فضولی است. یا نه لازم هست اصل عقد رو میتواند به هم بزند برای اینکه این عقد فضولی است یا نه عقد رو از جهت اینکه لازم نیست و خیاری است میتونه به هم بزند. کان الخیارو لها اذا بلغت سنی قلت فإن زوجها ابوها ولم تبلغ سنین فبلغها ذلك فسكتت ولم تأب ذلك ايجوز عليها قال ليس يجوز عليها رزن في نفسها ولا يجوز لها تأب ولا سخط في نفسها حتى تستكمل سنین فإذا بلغت سنین جاز لها القول في نفسها بالرضا. اگر گفتن خیار دارد منمش عقد فضولی است. اگر یه وقتی به مادون مهر المثل یا مادون الکف به عقد اونا در بیارن، بله این وقتی که بالغ شد خیار فسخ دارد یا عقد لازم نیست، عقد جایز است. اما اگر همه این ارکان درست است باز بیان خیار دارد یعنی چی؟ یعنی عقد فضولی. اینی که دیروز آوردیم بخونیم برای هم این تکه بود. البته بحث دیروز که پایان رسید و گذشت، امیدوار است که ما فتوای این بزرگوارها را از همین روایات به دست بیاریم، لکن نیازی به اون تحقیق ندارد. همین تحقیق فقهی شاید به نتیجه رو بدهد که زن از بدنه زمین ارث نمیبرد، حالا از قیمتش ارث میبرد یا نه اون قابل تأمل است. در مرحله اول این ثابت میشه. روایت های این باب هم متعدده. وسائل جلد 26 باب 6 از ابواب میراث ازواج، روایت اول رو که مرحوم کلینی نقل کرد این است: عن ابی جعفر علیه السلام، نه علیه السلام، سایر ائمه وقت گفتن عن صادق علیه السلام است، اما گفتیم عن ابی جعفر به دو امام اشاره کردیم، یعنی پدر امام جعفر صادق. روایت این است که ان المرء لا ترث مما ترک زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شیئا. ان المرء لا ترث مما ترک زوجها از این امور شیئا و ترث من المال و الفرشه و الثیابه و متاع البیت مما ترک. از غیر منقول که ارث نمیبرد، از منقول اون چیزایی که مربوط به سلاح‌های نظامی و امثال نظامی هم ارث نمیبرد، از مال و فرش و ثیاب و متاع بیت اینا ارث میبرد. خب بقیه چی؟ فرمود و تقوم النقض و الابواب و الجزوع و القصب فتؤتى حقها منهم. اونها که مال هستن ولی غیر منقولن اونا تقویم میشه، زمین نه، اونها تقویم میشه، قیمتش رو به این زن میده. این یه بیان. یکی هم روایت 4 این باب است، یعنی صفحه 207، اون رو هم از علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن محمد ابن همران عن زراره عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال عن نساء لا يرثن من الارض ولا من الاغار شيئا. این حد اکثر تخصیصی که میزند نسبت به غیر منقول است، بقیه اطلاق یا عموم آیات سر جاش محفوظ. ولی از اون طرف زوج از جمیع ما ترکت ها زوجه اسم میبرد. در صفحه 212 روایت 1 باب 7 مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن الحسین بن سعید الفضاله عن ابان عن الفضل بن عبدالملک و ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل هل یرث من دار امرأته او ارضها من التربه شیئان. چون این فکر بود، این سوال بود که زن از مترک شوهر از زمینش ارث نمیبرد، این زمینه سوال رو فراهم کرد که از حضرت سوال بخورن که همونطوری که زن از زمین غیر منقول ارث نمیبرد، مردم همین طور است که از غیر منقول ارث نمیبرد. او یکون فی ذلک منزلت مرأه، یا ارث میبرد یا منزل اوست که فلا یرث من ذلک شیئا، مردم حکم زن دارد یا نه. فقال یرسوها یک و ترسوه دو من کل شیء ترکه و ترکت مرد حکم زن دارد اما زن همه ایس برد. این مطابق با قرآن. این شخص خیال کرد که به فتوایی که بعضی داده بودن این مسلم است که زن از همه ما ترکه شوهر ایس نیبرد. سوال بکند آیا شوهرم همین طور است؟ حضرت فرمود نه، زن و مرد همه از یکدیگر ارث برن، هر چه از ارث برن. این طور نیست که زن از منقول ارث ببرد از غیر منقول ارث نبرد. فقال علیه السلام یرثها، یعنی این شوهر از زن ارث میبرد، و ترثه، یعنی این زن از شوهرش ارث میبرد، اون اولی شوهر از ارث میبرد، دومی زن از شوهر ارث میبرد، من کل شیء ترک اون زوج و ترکت این زوجه. این روایت رو که مرحوم شیخ طوسی نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد. این بزرگوارا فهمید که این حل برتقیه است، با اینکه مطابق با قرآن هست. معلوم میشه جهت صدور بر ظهور مقدم است. واسه جمع دلالی میخوام بکنن، از سنخ عام و خاص است و مطلق و مقید است و ظاهر و ازهر است و امثال ذلک. یا وقتی به جهت صدور کار دارن، از در جهت صدور، چون عامه قائلن به این که زن و مرد در اسبری از منقول غیر منقول یکسانن، میابد این حل بر تقیه است. حمله شیخ یعنی شیخ طوسی علی تقیه و حمله ایزن هوه و صدور و غیر هما علی ما اذا کان للمرأه ولدون. بعضی گفتن اگر این زن فرزند داشته باشد از همین شوهر نه از شوهر دیگر، من جمیع ما ترکه او ارث میبرد. پس یا از عموم و اطلاق او کاستن یا در جهت صدور او تصرف کردن. اگر در جهت صدور او تصرف کردن هم را تقیه میکنن، اگر در اطلاق یا عموم او تصرف کرده باشن هم میکنن بر جایی که این زن از این شوهر فرزند داشته باشد. اگر نداشته باشد بله، از غیرمنقول ارث نمیبرد. و یمکن حمله علی رضا الوارث اعطاء العین فی ما عدا الارض و به اعطاء العین او الغیبه. یه جمع تبرعیست. این روایت حمل بکنه اونجایی که بقیه ورثه از سهم خودشون میگذرن. این که جمع فقهی نیست، این خیلی بقیه، این جمع دلالی و جمع روایی نیست. امروز چون از ذکر روز وفات فاطمه معصومه سلام الله علیها است، همین مقدار اکتفا بکنیم، گرچه بنده کافی بحث شد، ولی یه بیان از این زوات مقدس نقل کنیم که اینا واقعا نسبت به ما حق حیات داره. یا وقتی میگیم اینا امام است و ما دستور دادن هدایت ما کردن، اون سرجاش محفوظ، امام زادن. اما این زوات قدسی تو این محدوده ایران نسبت به واقع حق حیات دارن، چون مستحضر ایران را عمر فتح کرد، اهل بیت را نگرده. و تمام این فرمونداران و فرموندهان و سرداران و همه قبیله تیم و علی بودن، یعنی بنی هاشم نبودن. اجداد ما ایرانی ها اصلا قدیر نشناختن، نمیشناختن. چی میتونه قدیر چی؟ اون روز که رسانه نبود و دستگاه نبود و تبلیغات نبود، کسی نمیشناخت. عمر رو دیدن آمده ایران رو فتح کرده، سرداران و سرلشکریان و فرمانداران هم تیم و علی بودن. چیکار بکنن این بیچارا؟ نشناخته بودن، نشنیدن. من یادم تقریبا همون سالهای قبل از 30 وارد تهران شدیم، 71 سال قبل ما وارد تهران شدیم. تهران شیعش شیعه خاصه. ما همه شهرها رسم و اینه که محرم تا سوا آشرا شد دست رو بیاریم، اما 19 و 21 ماه شمزان دست رو بیاریم نیست، تو مساجد عزاداری میکنیم. ما اون سالها نماز جماعت رو میرفتیم خدمت مرحوم آیه خونساری. یه روز 21 ماه شمزان بود، رفتیم نماز جماعت مرحوم آقای خونساری رو برگشتیم. از بازار تهران، البته بازار بسته بود، از بازار تهران هیئتی در آمدن، پیرمرد 70 ساله دست روی کرده چجور زجه میزنه. این ما فقط تو تهران دید. و کسانی که تو تهران زندگی کردن میتونن در بسیاری از محلات امامزاده است، امامزاده صالح، امامزاده یحیی، اینا چجور شد به برکت امام رضا صلوات الله و سلام علیه وقتی آمدن روز مبارک فاطمه معصومه و احمد ابن موسی در شیراز، اینا ممتاز بودند. یه وزنه در ایران پیدا شد به برکت اینها. حضرت عبدالعظیم حسنی آمد، این شهید فاضلی بود، تنها سید مقدس نبود، فاضل و ملا بود. این آمد و گفت و گفت و گفت و گفت و گفت، مهد تهران را عوض کرد. تهران را مهد شد. این سادات آمدن، امامزاده آمدن، فتنه سقیفه را گفتن، گفتن گفتن گفتن، مهد شیعه شد. بنابراین کسی که حرم مشرف میشه از صفات معصومه اینا را زیارت میکنه، تنها برای بهش رفتن نیست، اینا ما رو زنده کردن، اینا ما رو آدم کردن. اگه نبود اونی بود. یه وقتی آدم میره یه جای زیارت بکنه که ثواب ببره، اون سر جاش محفوظه. اما آدم وقتی بدون حرم میره کجا رفته؟ اینا چه حقی نسبت به ما دارن؟ اگر آدم بدونه که اینا ما رو آدم کردن، یه جای دیگه زیارت بکنه. تو اصل صفویه فرعون استاد مشکل داشت. ای خدا نکرده اینا نیامده بودن، اجداد ما چه میدونستن؟ بنابراین اینها راهی دارن، معلم ما هستن، استاد ما هستن، چیزایی گفتن. خب بله اون سر جاش محفوظ، اما اینا نسبت ما حق حیات دارن، اینا ما رو زنده کردن. والحمدلله.